الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما به دنبال حل یه مشکل بودیم که مطابق نظر ما این مشکل به وجود می آمد که اگر بناس استصحاب در شبهات حکمیه جاری نباشد، پس روایت زراره رو چکار می کنید؟ صحیحه اول که به تصریح برخی ها یا صراحت داره در شبهات حکمیه یا اطلاق داره. به این بهانه یه مقداری راجع به اقسام شبهه ملاحظه فرمودید در دو جلسه یه مقدار معطل شدیم و خدا رو شکر به جاهای خوبی رسیدیم، مخصوصا این بحث سوال از هویت یه چیزی شد برای خودش که این سوال از شبهه موضوعی است و لذا امام هم لازم نیست جواب بدن، ما هم لازم نیست به امام مراجعه کنیم. البته مراجعه کنیم امام جواب بدند، خب رو سر ما، رو چشم ما، ولی لازم نیست. این خاصیت شبهه موضوعی اینه دیگه. ببینید اگر ما سوال زراره رو، یه مطلب اصولی میخوام عرض کنم، دقت بفرمایید، اگر ما سوال زراره رو از شبهه موضوعی بدانیم با همین توضیحات دیروز، دیگه اون تعلیلم که بعد میاد یا تو روایات دیگه میاد یا حتی اطلاق سایر روایات دیگه به درد نمیخوره. این که من رو این روایت شما رو معطل کردم برای همین بود که اگر ما هر کار اینجا بکنیم دیگه بعدش حله. ولذا مثلا یک کسی نمیتونه بگه ما از تعلیل استفاده میکنیم. حالا تو این روایت اول صریحاً تعلیل نیست، اما در روایت دوم که صریحاً تعلیله، لعنک کنت علا یقین من طهارتک فشککت، اونجا خب موردش صریحاً شبهه موضوعی است، چون میگه یه چیزی تو لباسم بدنم دیدم، نمیدونم کی عارض شده، قبل از نماز، وسط نماز، آخر نماز، از نماز که اومدم بیرون. خب این شبهه موضوعی دیگه، این قطعا موضوعیه، ولی علتی که امام میارن که اعتنا نکن. چرا؟ چون یقین داشتی. من میخوام محضر شما عرض کنم که متوجه باشید، درسته العلت و تعمم، علت موجب عمومیت مدلول روایت میشه، ولی به شرطی که، یعنی در حوزه خودش، نه جایی که حتی مشکل داره. الان ببینید ما برای چی میگیم استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست؟ برای چی میگیم؟ یا مثل آقای خویی میگیم دو تا استصحاب معارض داریم که البته ما قبول نکردیم. عرض ما این بود که چون احراز بقای موضوع میخواد، در شبهات حکمیه چنین احرازی نداریم و لذا از نظر برهانی به این میرسیم که استصحاب در شبهات حکمیه نداریم. اگر بنا شد استصحاب نداشته باشیم در شبهات حکمیه، دیگه اگر یه روایتی هم تعلیل داره، تعلیلش نباید جوری معنا کنیم حتی جایی که بفرمایید مشکل داره. نه تعلیل داره و علت هم تعمم، اما تا جایی که مشکل بیرونی مشکل عقلی نداشته باشه. و لذا ما قبول داریم علتی که در روایت زراره هست عامه، اما نه عامه هم موضوعیه هم حکمیه، نه عامه در حوزه خودش. مثلا در روایت آمده چون تو وضو داشتی فانه علی یقین من وضوئه، انه علی یقین من وضوئه. وقتی علت شد دیگه من وضوئه رو چیکار میکنیم؟ برش میداریم. یا تو صحیحه دوم لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولا تنقض الیقین بشک، این طهارت رو برمیداریم و لذا سرایتش میدیم به هر نوع یقین سابق و شک لاحقی که مشکل نداره. حالا اگر شبهه موضوع شما در طهارت نبود، در قصب و غیر قصب بود، اگر شبهتون در اسکار و عدم اسکار بود، اگر شبهه در نجاست و عدم نجاست بود، بله سرایت میکنه. پس ببینید بعضی آقایان دیرتر اومدن، این که معروف شده العلت و تعمم، بعدا عبته و تخصص گاهی هم اونجوری میشه، این العلت و تعمم بله از مورد روایت تعمم، اما معناش این نیست که دیگه حالا تا گاو ماهی به قول معروف میریم. ما از علت امام استفاده میکنیم هم در صحیحه اول، صحیحه دوم، صحیحه سوم، اما در جایی که استصحاب مشکل نداره و چون در شبهات حکمی مشکل داره علت پیاده نمیشه، در بقیه پیاده میشه. پس میشود از یه طرف به العلت و تعمم احترام گذاشت، از اون طرف رو حرفم ایستاد گفت استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست. خب این مطلب. از این نکته فضلا برید سراغ بعضی از روایات که اصلا موردی نداره، یعنی سوالی نیست که صحبت کنیم آیا شبهه حکمی است یا موضوعیه. مثل کدام روایت؟ همین یکی درست پیش داشتیم، یکیشو من آوردم، من کان علی یقین فشکه فلیمز علی یقینه. بسیار خوب، من کان علی یقین فشکه، رو سر ما. اما این معناش اینه که پس این اطلاق داره، شبهات حکمیه رو میگیره. اگر در شبهات حکمیه شما نمیتونید احراز موضوع بکنید، آخه نتیجه کار ما این بود دیگه، این دو هفتهی که هی داریم بحث میکنیم، اگر نمیتونید احراز موضوع بکنید، از اون طرف در استصحاب احراز بقای موضوع لازمه، اعترف به الجن و الانس و الملک، خب یه چی دیگه نمیتونید استصحاب کنید. در نتیجه این روایات میره موردی که مشکل نداره، موردهایی که شرایط استصحاب جمعه، بله هر جا شرایط استصحاب جمع باشه، یعنی کان علی یقین یک، فشک دو، و موضوع هم احراز بشه باقیه سه، فریمز علی یقینه، لذا تمام شبهات موضوعی رو میگیره. شک در مقتضی باشه یا شک در رافع، چون گاهی وقتا شک در مقتضیه، گاهی وقتا شک در رافع، نمیدونم استصحاب وجودی باشه یا عدمی، اینا که دارم میگم همش اختلاف اقوال بود آقایون، اختلاف اقوال بود، میگیره، اما در حد خودش میگیره. پس توجه داشته باشیم فضلا، هیچ وقت گول این جمله رو نخوریم، العلت و تعمم یعنی برداشت بد نکنیم، بلا جمله که درسته یا اطلاق. دوستان با این سیری که ما پیش آمدیم با این سیری که پیش آمدیم، این روایت یعنی روایت زراره اول مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه و اصلا راجع به شبهات موضوعی است. حال میخواد یکی شما بپرسید که
یکی این که الان فرمودید یه احساس میکنم یه گونه مصادره به مطلوب شاید بشه، اونم اینه که بحث خیلی از اون جن و انس و ملک هم در شبهات حکمیه دارن جاری میکنن. الان یا آقای اومده میگیر داده یا آقا نه بقای موضوع نیست، ما میتونیم به اطلاق اون احادیث تمسک کنیم و بگیم شبهات حکمیه رو میگیره. چطوره که یعنی یه گونه ای که ما برای این اطلاق اصلا میخوام که پاسخ اون آقایی که میگه بقای موضوع نیست ما تردید داریم، نه بقای موضوع اصلا قانون گذاری ما اونجوری بقای موضوع رو به صورت دقیق و عقلی مثلا نمیخواد، اون جواب اون برای با این اطلاق یه جوری دور میزنه. یه پرسش دیگه هم داشتم که شما هر جوری با اون سیل زلاله بررفتید حکمیه توش در آوردید، اما دو تا روایت دیگه آوردید که اونا توش موضوعیه تونستید در بیارید، اونتا یه حالتی انگار اونا رو تربیت به اون حکمیه اول، نه یعنی با توجه به اونها اون حدیث زلاله هم کنار اینجور که من احساس کنم اگه اشتباه میکنم.
بله، حالا من چون میدونم شما درس که نمیایید ولی گوش میکنید دقیقاً، و اعلام میگفتم که این درس دو هفته ما اصلا همین بود دیگه. چرا میفهمد مصادره؟ ببینید خیلی ساده، آیا در استصحاب بقای موضوع میخوایم یا نه؟ سوال همون جن و انس و ملکی که اشاره کردید، البته از جن و ملک ما خبر نداریم که استصحاب کجا جاری میکنن، فقط از انسش خبر داریم، انسش هم که اختلاف دارن. سید مرتضی ابن زهره، علامه حلی، محقق حلی، محقق نراقی، محقق خویی، صاحب معالم، و قطعا یه لیستی میتونه تهیه کنه. اینا جاری نمی کنن، اینا که جز انس هم دیگه. پس مسئله بله امروزی ها یک کمی مسلمش، تازه مسلمشن نکردن چون همین امروزی ها نراقی و آقای خویی جز امروزی ها هستن، و مطمئن باشید تیم آقای خویی یعنی مدرسه آقای خویی شاگردایشون اینا خواهن همین حرف رو زد، الان یادم نیست نگاه کنید. پس مسئله جدن اختلافیه، منتها چون شما کفایه رو خوندید، یعنی ماها کفایه رو خوندیم، رسائل رو خوندیم، فضای حوزم متأثر از رسائل و کفایه هست، اینا هم شبهات حکمیه رو قبول دارن استصحاب جاریه، ما فکر کردیم این فضاست. بعید نشمارید که منکران استصحاب در شبهات حکمیه کفشون بچربه بر اونایی که قبول دارند. پس بنابراین این که نمیتونید بگید از جن و انس و ملک اجرا میکنن، اینه قصه اینه. و اما ما خوب ببینید اینجوری پیش اومدیم، گفتیم استصحاب حتی همونه که جاری میکنن شیخ انصاری آقای آخوند میگن باید احراز کنید بقای موضوع رو، البته نمیگن به دقت العقلیه و نمیگن به اقتضای دلیل، میگن به مناسبات. مناسبات هم هیچ راهی نداره، یعنی حتی مایی که برای عرف سهمی قائل میشیم گاهی وقتا، شیشتا مثال من زدم سه روز قبل، گفتم تو این شیشتا مثال که مثالای رایجه هیچ کدام، یعنی چه عرف؟ شارع راجب عنب فرموده شما ببرش تو کشمش، رو چه قانونی؟ نمیدونم ها کذا بقیه شیشتا مثال ها. از این جهت ما مصادره نکردیم، ما روی فرایندی اومدیم جلو به این نتیجه رسیدیم، الانم هستیم. بعد اون شبهه دومم، هیچ کدام از روایات ظهور نداره در حکمیه، بعضیش که صریحاً در موضوعیه است، مثل روایت دوم زراره، سوم زراره، اون روایت نمیدونم هفتم بود تو شمارش ما که شک در شب و روز داره، نمیدونه شب یا نه، نمیدونه اول ماه هست یا آخر ماه هست، که فهمود افتل رویه، اون که هیچ این روایت بود که آقایون گفته بودن مطلقه، با اون روایات چهارم من کانه، اینم که الان داریم چیزش میکنیم دیگه، من چرخوندن نبود که بگیم. در هر صورت اگر اجازه بدید فضلا، دو سه نکته هست من عرض میکنم، دو سه نکته دیگه هنوز مانده که دیگه انشاءالله امروز. بله این کلی که اصلا شبهات حکمیه، خوب شد پرسید آقای حسینی، اصلا شبهات حکمیه همیشه کلیه، مگه دو قسط داریم؟ جزئی یعنی شبهات موضوعیه، نمیتونیم اصلا این صفت صفت توضیحیه میدن که بگن آخه در شبهات موضوعی هم ما مهم برامون چیه؟ مهم برامون حکمه، منتها حکم جزئیه، یعنی میخوام اینو من بنوشم نمیدونم حق دارم یا نه، اینو که میشه شبهه موضوعیه. ولذا اصلا نمیتونید شما شبهه رو به معنای دقیق کلمه حکمیه بگیرید ولی بگید چی؟ جزئیه. اینم صفت توضیحیه. گفتم هم چرا این صفت توضیحی رو میارم، شبهات حکمی یعنی جایی که ما حکم کلی شارع رو نمیدونیم، یعنی نمیتونه جزئی باشه. بله آقای خویی بعد از اینکه اینو میگه چند صفحه بعد یه تفصیلی تو این تفصیله میده، دیده باشید، مثلا میگه در احکام غیر الزامی ما استصحاب و قبول داریم ولو حکمیه باشه، ولی چجور بگم که خدا نکرده جسارتم ناشه، به قدری حرف ضعیفه که من اصلا اونو دیگه الان اینجا اشاره نمی کنم. ولی اون روزا شما تشریف داشت، اون روزا که بحث می کردیم اون تفصیل در تفصیل رو هم، الان صدای من داره ضعف میشه، یه کسی ندونه ما اونجا چه کار کردیم، بله ممکنه بگه فلانی حرف آقای خویی رو درست نقل نمی کنه، چون میگه آقای خویی تفصیل میده بین حکمیه و موضوعیه، در حالی که خودش میگه تو خود حکمیه من تفصیل میدم. ولی اولا اول کار نمیگه، بعدن میگه، بعدن هم استدلالی که میاره ببینید اینا رو بسیار ضعیفه و ما قبلا اون تفصیل در تفصیل رو رد کردیم دیگه، اونجاها باید بررسی بشه. الان چون خیلی از دوستانم جدید هستن میخوام نگران نشن از اون بحثا، یه همچون تفصیلی داریم در مسئله، اخیرن هم از نراقی شروع شده، توجه میکنید، بعدم آقای خویی که امروزم ما داریم تاییدش میکنه، اما نه به وجهی که اونا میگن تعارض استصحاب بقای مجعول با عدم جعل، این نه، با این اساس که استصحاب بقای موضوع میخواد و شما نمیتونید احراز بقای موضوع بکنید. یه چیز دیگه بگم به شما، دقت بفرمایید، چند تا نکته کوچولو مچولو هست بگیم رد بشیم. ما در این روایت زراره، در این روایت زراره از جلسه اول جلسه دیروز تا الان اصرار داریم میکنیم که سؤال زراره از این که گفت خفقه و خفقتان وضو رو باطل میکنه یا نه، سؤالش از هویت خفقه بود، لذا با این وسیله شبه رو چی کردیم؟ موضوعیه کردیم. الان میخوام یه چیز دیگه به شما عرض کنم فضلا، اصلا اگر به هزار و یه دلیلی که یه دونشم برای ما معلوم نیست ثابت بشه که سوال اول زراره راجب شبهه حکمیه بوده، روایت پیشتونه دیگه، حالا سوال اول زراره سوال حکمیه بوده، میگیم خب باش. اگر دقت کنید امام در جواب جناب زراره در پاسخ سوال اول اصلا به استصحاب اشاره نکردن، هست دیگه روایت، اومدن خواب رو تفسیر کردن، خواب رو تفسیر کردن، خواب رو تفسیر کردن رو که ما اینو برگردونیم اصلا حکمی هم باشه، مگه امام در سوال اول یعنی در جواب سوال اول به استصحاب اشاره کردم. امام در پاسخ سوال دوم اشاره به استصحاب کردن، یعنی وقتی زراره پرسید آقا اگر یه کسی یه تغییری در کنارش رخ بده ولی متوجه نشه، اینو شما چی میگید؟ اینو دوستان که اصلا بعضی از محققین مثل مرحوم عراقی صریحا گفتن شبهه موضوعی است. حالا اون قسمت اول من تنها بودم، یعنی کسی پیدا نکردم که، نه این که بگن حکمی است، خیلی هاشون میگفتن مطلقه، خیلی هاشون بحث نکردن. اما راجع به سوال دوم که یه محققی مثل عراقی هم حتی ما نمیخوایم بگیم داریم تقلید میکنیم، ایشون هم نفرموده بود ما بنا نبود عقب نشینی کنیم. ببینید بعد از اینکه زرار شنید خواب چیه، امام به دو قسم خواب اشاره فرمودن، خواب فقط چشم، خواب چشم و گوش و قلب، و گفتن این مهمه. اگر اینطور شد، زراره میخواست ببینه که خب یه نشانهی پیدا کنه برای این، گفت اگر یه تغییری در کنار ما رخ بده متوجه نشیم. امام فرمودن که نه، باید یقین کنه. بله، امام به استصحاب جواب دادن. اما دیگه بعد از اون جواب امام به زراره دیگه معنا نداره که سوال از شبهه حکمیه باشه. لااقل ظهور در شبهه حکمیه نداره، این که دیگه این حد اقلشه. بعد دیروز یادتون باشه دو تا روایت هم من گفتم، روایت یکی عبدالرحمن ابن حجاج بود که امروز تو برگتون هست چون دیروز نبود تو برگه، یکم روایت زید شهام. ببینید که هم عبدالرحمن ابن حجاج هم زید شهام دقیقا همین سوالی میکنه که زراره کرده، عن الخفقت والخفقتین. اجازه میده سوال میکنه عن الخفقت والخفقتین، که امام میفرمایند که من نمیدونم اصلا خفقه و خفقتان چیه. حالا عرض کردم یا امام میخوان خودشونو معطل نکنن یا حالا هرچ نمیخوان خودشون تو درد سر این سوالات بیاندازن. ببینید این سوال اگر شبهه حکمیه باشه که امام نباید بگم من نمیدونم. ما نمیگیم امام موظفن سوال حکمیه رو جواب بدن، ولی حداقل رویهشون این بوده که چی؟ جواب میدادن. این سوال رو باید سوال از هویت بکنیم، توجه میکنید؟ همون حرفی که دیروز زدیم که اینا میومدن میگفتن آقا کسی که چرت میزنه و چرتین میزنه، چرتتان چیه؟ این حضور رو باطل میکنه نمیکنه؟ چه تغییری، یعنی از این باب که چه تغییری در وجودشون رخ داده؟ اگر یه خواب درست حسابی میرفتن میدونستن این دیگه این تغییر حتما ناقض وضوعه. اگر اصلا نه، یا مثلا یه لحظه سرشون گیج میرفت ولی چرت نمیزدن، بازم شک نداشتن. این بندهای خداها این رواد رو این که آدم وقتی چرت میزنه چه تغییری تو وجودش رخ میده، آیا اینو ملحقش کنه به خواب نکنه، بگدش خواب نگدش، یا اگر چیزی کنارش تغییر کرد بعد متوجه نشد. برزن امام حق دارم میگم من جواب تو رو نمیدم. ایاتون باشه ما بارها گفتیم در شبهات موضوعیه مرجع در پرسش غیر امامه، البته امام هم میتونن باشن ولی امام موظف و رویه به جواب ندارن. یک کسی بیاد بگه که به امام صادق بگه آقا مرگ مغزی رو برای من معنا کنی، مرگ مغزی چیه؟ البته دنبال احکام ها که میاد سراغ امام، امام میتونه میگه من کار به مرگ مغزی ندارم. اگر مثلا زهاق البته میتونن جواب بدن، منت بذارن جواب بدن، میتونن بگن ما ادریم بل خفقت و بل خفقتان بل الانسانو. ببینید دنبال اینا بودن، علا نفسهی بصیره. ولذا آقایون ببینید، مثل که ما هرچی بیشتر فکر میکنیم بیشتر به این نکته میرسیم که سوال از هویت بوده. یه چیزی هم جناب عراقی داره، بد نیست، اینم دیدم چند نفر از رفقا حالا ذهن خودشون اومده بود یا از عراقی گرفته بودن یا از کس دیگه، که ببینید ما یه قانونی داریم که اگر از امام شبهه حکمیه رو بپرسند، امام نباید به حکم ظاهری جواب بدن، باید به چی جواب بدن؟ به حکم واقعی. اگر سوال از شبهه موضوعیه باشه، بله امام میتونن جواب به حکم ظاهری بدن. یه مثال براتون میزنم، گوش کنید. اگر یک کسی از امام سوال کنه که پنیری که از قسمتی از میته درست میکنن حلال یا حرامه، نمیدونم چجور بوده، از یه جایی از میته میگرفتن به پنیر میزدن پنیر درست میکردن. حالا یک کسی سوال کنه آقا اگر از میته بزنن به شیر، بر این اساسا فکر کنه مثلا مستهلک شده، فکر کنه استحاله شده، اگر این سوالو بکنه، امام میتونن بگن براءت جاری کن، یا باید بگن حلال یا حرامه. سوال اگر از شبهه حکمیه باشه. ولی اگر سوال این باشه که آقا من وارد یک خانه میشم، اینو که میدونم میگن همش سوال ها فرضی نیستا، نمیدونم این آدم چجوریه، مقیده مقید نیست، این پنیری که جلو من گذاشتن از میته توشه نیست، امام بگن اساط الهل جاری کن، کل شیئا لک حلال حتی تعرف انه حرام. اومد پیش امام علیه السلام گفت آقا من میرم تو این اشاعر، تو این چادرنشینان عرب، اصلا محشری از عدم رعایت طهارت و نجاست. امام فرمودن من میرم پنیرشون هم میخورم، دوستم دارم. حالا امام گاهی وقتا میخواستن تربیت کنن طرف ها، دیدن به این میگن احتیاط کن، دیگه همین دست و پاش همش یه دفعه میره بالا با هم، میدید بعضی ها اینجوری پناه بر خدا، نه اینو مریضی. امام هم گاهی میخواستن تربیت کنن، گاهی هم نه حکم شارع رو میخواستن بگن. یه زمان من بچه بودم، شاید 16-17 سالم بود، با یکی از علما از یه جایی میومدیم و خب ما در خدمتش بودیم. ایشون تشنه شد، شب بود، تابستون بود، گفتم میخواد برم آب از راننده بگیرم. قدیم ها نمیدونم الان اتوبوس ها چجوریه، اون موقع ها که بود همین آب میدادن، گاهی وقتان لیوان ها مشترک بود، اینا حالا ها بهداشت مراعات میشه، اون زمان نه، یه لیوان همه آب میخوردن، یه ظرف آبم بود. بهش گفتم که میخواد برم آب بیارم، دیدم خیلی تشنه است، گفت نه. گفتم خب اصالت طهاره رو اینا رو کجا خوندیم؟ گفت حال ما اینجا اصالت، حالا به تعبیر خودش، خفه شدن جاری میکنیم. شوخی کرد، یعنی از تشنگی مثلا شهید خفه میشیم ولی آب نمیخوریم. گفتم یه نیم ساعت شدم خیلی داره اذیت میشه. گفت آره برو آب بگیر بیا. گفتم ببین امام صادق یه اصلی فرموده 1200 سال داره اجرا میشه، 1300، این اصل شما نیم ساعت نشد که نقض شد. یادم اینو بهش گفتم، خدای رحمتش کنه، فوت کرده. حالا اجازه بدید این برنامه اینطوریه که این اگر سوال از شبهه موضوعیه باشه، امام میتونن به حکم ظاهری جواب بدن. مثل همین سوالی که تو روایت بعدی هست، تو نماز من نمیدونم نجاست کی عارض شده، امام بگن یقین نداری ادامه بده. اولی اگر سوال از شبهه حکمیه باشه، خب امام باید حکمیه جواب بدن. حداقل در سوال دوم زراره امام به چی جواب دادن؟ به استصحاب. اینم حرف قشنگیه. یه نکته است که سوال از شبهه موضوعی است. فضلا من دو سه دقیقش برای من باشه، بقیهش برای شما. ما در این چند وقت در این پاسخ سوال سوم یا تو میاد دیگه به خیلی نکات رسیدیم. اولا متوجه شدیم که استصحاب در شبهات حکمیه مشکل داره و در مسیر انکار یه شبهه مهم بود روایت زراره، اینم جواب دادیم. اما در مسیر اثبات شبهش رو بفرمایید، جواب که ندادیم هیچی، توجه میکنید، چاقش هم کردیم به نظرم. یعنی این شبهه بعد از هزار خورده سال دوباره چاق شد، یعنی به نظر ما اینجوریه. و همین باعث شد که ما از نظری که سال 94 من آدرس که دادم به شما 94 دادیم که ما مطلقا استصحاب و قبول داریم، در اون تجدید نظر میشه، باید در شبهات حکمیه قائل بشیم نشیم و در موضوعیه بشیم. حال خوشبختانه من تو این مدت هم هیچ جا در شبهات حکمیه از استصحاب استفاده نکردم که حال بخوام اونجا رو به هم بزنیم. ما خیلی کم، شاید چند سال یه بار حکمیه پیش می اومد و الا من یادم نمیاد تا الان مسئله رو با اصل عملی موضوعی نها، موضوعی که هر روز برای آدم پیش میاد، حکمیه، یادم نمیاد جایی من به عنوان دلیل ازش استفاده کرده باشم. لذا این نگرانی هم نیست. ما تا دوستان این یادتون نره، آقایون تأکید دارن که مثل آقای خویی و نراقی و اینها تأکید دارن که بگن استصحاب بقای مجعول تعارض داره با استصحاب عدم جعل، ما اینو قبول نداریم. ما یه منات دیگری رو قائل شدیم، گفتیم که احراز موضوع میخواد در استصحاب، مرجعش هم عرفه، عرف چطور میخواد بفهم مناسبات رو به گونه ای که عرف مفسر هم نشه ها، و الا عرف مفسر بشه به طوری که بگه این دلیل من اینجور میفهمم، گوش میکنید، ولو امام صادق شما گفتن العنب، ولی من از این کلام مطلق چیز میفهمم، ولو کشمش بشه، خب اون دیگه هیچ، اون ما هم قبول داریم یه جاهایی، این خب میشه عرف مفسر و میشه تمسک به دلیل، نمیشه تمسک به استصحاب. یا باید عرف رو ببرید عرف مفسرش کنید و نیازی به استصحاب نکنید، اگر نیاز به استصحاب شد به هم میخوره. خب پس چه کار کنیم؟ مگه راه بسته است؟ اطلاق مقامی داشتیم، اصل براءت و حلیت و بگید آقا اباحه داریم، و چون اینا شرطش احراز بقای موضوع نیست و در استصحاب هست، نوبت به استصحاب نمیرسه، به اینا میرسه. هازا تمام الکلام علما. پاسخ پرسش چندم، سوم، مانده یه سوال راجع به پرسش چهارم که انشاءالله ببینم حالا امروز حداقل برای مطالعتون آماده بشه. ولی بهتون بگم ما روز شنبه، اگه فرصت نکردم تو سوالا جواب بدم، ما روز شنبه با رسائل کار داریم آقایون، رسائل، همین فرائد و اصولی که خواندی تو همین بحث بقای موضوع، از اونجایی که وارد حرف علامه حلی رو نوشتم براتون، محقق حلی میشه در واقع اینا، حالا بگم بدون توجه، وارد همون بحث چهارمی که گفتم از بحث‌های مهم فلسفه فقه و فلسفه حقوقه، که میخوام یه مثلا چند جلسه هم به اون اختصاص بدم. شما چی داشتید آقا؟
آره میشه دقیقه بر کارشناسی تحقیق کنیم بین هویت شناسی و مفهوم شناسی. شما وقتی میره هویت رو انگوله کش کنی و اول دقیق بررسی بکنی به باده مفهوم میفتی. میخوام بحث بکنیم الان هویت چیه، چی جوری میشه، کنده و انگار مفهومش رو نمیدونیم و یعنی خیلی باید فرق این دو تا ترکیب چطوریه تو واده مفهوم شناسیش
نیفتید. نه هر جهلی شما معنای چرت رو نمیدونید چیه، میدونید، اما چه تغییری در بدن شما رخ میده که چرت میزنید؟ آیا چون قلب و اذن و چشمتون از کار میفته یا نه؟ حالا ممکنه هم هست آدم دقت کنه بفهمه، ممکنه از کارشناس سوال کنه، اینجور نیست که هر بحث هویت شناسی برگرده به مفهوم شناسی. اما خب نمیشدم یه دیواری مثل دیوار چین بینش گذاشت. شما چی دارم؟
فرض بفرمایید در واقع حق با مشهور باشه، امام چطور باید بفرمایید که در صحبت حکمیه احساب جاری میشه مگر اینکه استثاب و در جواب شبه که حکمیه بفرمایید؟ ما نمیتونیم به این استناد کنیم که چون امام در سؤال شبه حکمی جواب از حکم ظاهری داده پس اون شبه شبه موجودیه بوده.
بله ببینید
مثلا دیگه هم پیش که خیلی وقتا امام وقتی از شبه حکمی از سؤال بپرسن یه آشار فراسه میده، یا اینو جواب نمیدن، هیچ کی بیاد یادونم که ده تا دیگه هم به در بخوره. این آقا از شبه حکمی هم هست سؤال پرسته، امام میگه من به یه آشار فراسه میدم، قاعده کلی میدم که هر موقع اینطوری شد این کار انجام بدی.
بله ببینید اینو که خودمان بارها گفتیم، یعنی نیاز به تذکر نیست که گاهی امام تفضل میکنن جواب میدن. یه دفعه یه قرینه خاصی داریم، طرف از حکم یه واقعه سوال میکنه، امام اینو بهش میگن، بعد کلن هم میگن ضمناً بهت بگم اگر حکم از طرف شارع صادر شد و تو شک کردی استصحاب کن. بسیار، یعنی جواب اینو دادن، تفضل کردن، یه جواب روشنتری هم دادن. خب این اشکال نداره، یعنی قرینه داریم. اما یه دفعه طرف روی مورد دست گذاشته، روی مورد دست گذاشته، امام جواب اینو ندند، نکته اینه، حکم این واقعه رو که حکمیه هستا، حکمش هم معلومه، باطل است، باطلی، جواب ندن، به یه قاعده اشاره بکنن یا بگن اصلا نمیدونم، اون بعدیاش معرکه تره، بگن من نمیدونم، خب این که در حکم این رویه امام نیست. پس خلاصه حرف اینه که ما نمیگیم محاله، اما قرینه دال میخواد. در جایی که قرینه نباشه باید حملش کنیم برای این موضوع، یعنی که یک معیدی بود بعد از اون چند مرحله، نم از عراقی معنا خدم. یه وقت یه جوری فکر نکنید من روی این حسابی باز کردم که بخوام اساسو بر این بذارم. دیدی دیگه بعد از اینکه مراحل اینم گفتیم یه نکته است. خب نکته بعدی هم نیست. نمیخوام من بگیم که به اصطلاح نمیشه با قرینه دست از این کار برداشت.
اگر امام تقسیم بندی اوزون و قلب و چشم را نمی‌کرد ما بتونستیم حکم هر کنش در بیاریم؟ یعنی اگر این روایت تمازد خفق این روایت نرسید روی ما بتونستیم که حکم شناسون در بیاریم؟
خب این که سوال چیه؟ بستگی داشت بیانه امام به جای این چی میارن؟ یه دفعه به جای این یه چیز دیگه می آوردن، از او استفاده می کردن. من نمیدونم اگر امام
اگر امور موضوعی باشه که مربوط به دلیلش باشه، یعنی خود امام باید می تونستیم که بهش برسیم دیگه، یعنی
ولذا تو نوشتم هست بخونید دیگه، نوشتیم که در موضوع میتواند از امام بپرسد، میتواند از کس دیگه سوال کنه. حالا ایشون مورد از امام سوال کرد، امام جالب اینه یه جا جواب دادن به زراره، البته طرف زراره منوز کدام امامه، یه احتمالی که امام باقره، یه احتمالی که امام صادقه، مرحوم بحرورون گفته امام باقره، ظاهرا امام باقر حوصله داشتن جواب دادن، پسرشون امام صادق چون در روایت زید شهام و عبدالرحمن هر دو ظاهرن از امام صادق دیگه، بله زید شهام شن امام صادق ظاهرن، بله پسر حوصله نداشتن جواب ندادن دیگه. خب انشاءالله شنبه پرسش چهارم با آمادگی با رسائل.
اگر بخونیم که احکام دارمدار مفاهیم نه ماست.